بله.
اون واقع نیست. خود مصلحت نوعیه چیه؟
کمال چیه؟ مصلحت باز بگیم یه اعتباریه که ذهن
این یکم درست کنی. کمال آقای مظفر گفت که اونا اون مصالح ینتهی الی کماله، خود کمال نیستن. ببین تطابق ندارید اینا. یه بار سر حکایت اینا هم دارید کار میکنید، یه بار سر این که من بایی به اون میرسم. اینا دو تا مقول است. بایی به اون میرسم یعنی من با خود باید فقه به کمال نمیرسم، با عمل به این باید به کمال میرسم. لذا کمال غایته. اینو از حوزه اعتبار خارج نمیکنه. اینا رو باید کم هندی تفکیک کنیم ما. نه تبعه، یعنی به تبعی به اون میرسم، واقعا هم میرسم. یعنی به تبع این عمل میکنم به ای، بعد به تبع اون عمل میرسم. یعنی یه صراطی رو باید طی کنم اینجا. گفتم عقل سه بدیهی داره. نه چی بودن سه تا بگو اول؟
یکی اینکه حکم کلیه این که اگر ظلم باشه قبیحه، اگر عدل باشه حسنه،
اگه باشه اصلا نه گفتم اینطوری. سه تا میونه
حکم کلی که گفتیم حکمش مشخصه قطعا، بحثی نداریم. بعد
اون طرف هم
گفتیم خود صدق
به علاوه قید،
یعنی موضوع
به
علاوه
قید
هم خودم حکمش مشخصه
قطعا
بدون قید هم که
قطعا حکم نداره.
حالا ما
خب بدون قید، خب گفتم دیگه صدق بدون قید حکم
نداره، نه حکم و عدد.
نه باش، حکم که نداره در محکمه عقل. حالا داشتم روی کار میکردم، وقتی من تو خارج شک کردم الان این صدق مضر هست یا نه، حکم میکنم بهش، درست شد؟ پس قطعا حکم حس منتفی میشه اینجا، تمام شد. ما همینو داشتیم میگفتیم، اون عدم الحکمی که تو اون ملاک داریم اینجا تو این صدق چه بلایی سر من میاره؟ حسن رو عبین میبره، نفی حسن میکنه دیگه، نمیتونی محمول براش بیاری.
ما تا دیروز میگفتیم صدق نافع حتما حسنه، حالا امروز شک کردیم که آیا این صدق نافع هست تا حکم حسن سرش بیاد، یا این قید رفته که عدم الحکم باشه، انتفاع الحکم باشه. یعنی شک کردیم بین انتفاع الحکم یا حکم سابق به حسن.
خب
پس ما باید همون در واقع یه بخواهم استثاب رو جاری کنیم، محلش
نداریم. نه خود دیگه استثاب نداریم چون شک نداریم. خداشم همینه میگفتی.
نه ما شک نه این که سر اینه که حالا قید هست یا نیست، اصلا شک سر اینه که الان شک داریم سر انتفاع اول حکم یا همون حکم سابق.
نه
یا گفتیم تمازون هست یا نیست، نه که اقتضایی داشته باشه.
وسط نداریم،
وسط نداریم.
اون مال تقلیبه، دوباره نباید ذهن گول او ستاره بخوره. لو خلیه و طبعه اینطوری نیست که لو خلیه طبعه مال الی الخص او الی القف.
خلیه و طبعه ما اصلا اینو نمیخوایم بگیم. خب ما بین تمام موضوع بودن
به محض شک در باشه، همین شک در
موضوع
تمام شد،
تمام شد.
همین که شک کردن در تمام موضوع بودن میگه محمول منتفی میشه،
استصحاب میکنیم،
پس قطع میکنم به عدم الحکم.
تمام موضوع بودن سابق رو استصحاب کنیم؟
نه نمیاد. خب تمام موضوع بوده، حالا بعد یه بحث دیگه ای داریم، الان اون اوتیکشو میگم ان شاء الله. تمام تو شرعش میشه، تو تمام الموضوع شما بالاخره نه موضوع ملاک حکم بود، اندل عقل بیین بود، حاکم خود عقل بود، نمیتونه تو موضوع خودش دوباره شک کنه. لذا گفتم رو صدقه، گفتم رو صدقه، شک عقل تو صدقه، ضرر یا منفعت بر این صدق، بر این کذبه، بر این موضوعه. صدق ای عنوان بر این مشکوکه، یعنی صدق اون حکم کلی بر این مصداق. وقتی صدق مشکوک شد عقلی حکم نمی کنه. نمیشه بگی شک در تمام موضوع استصحاب موضوع درست میکنه. خب حب. جانم
معیار تمام الموضوع بودن چی شد؟ مسائل و مفاسد نشد؟
حالا یه نکته دیگه ای داشتم اینجا. نه نشد. من ما تطابقت علیها آراء الاغرا ولا والق واقع علیها وراء تطابق الاغرا. با این شروع کردیم
منطقش
که تعدیبات
سوایه بود
منو مزرفه
تصریح میکنه.
که چی؟
مفاسد و
مساله
عامه
هستن. عامه مفاسد و مساله عامه
شخصی نیستن
چیان؟ میدونم چیان.
مثلا خلاصه چیزی که برای نام جامعه است
بقا. آه میره دوباره تو جامعه.
آره.
میره دوباره
تو شخص من برام
تو مقوله یک حقیقتی که مشت منو پر کنه نیست.
بالاخره یک
مصلحتی
است که به نفع جامعه است. این برداشت میشه
ازش. این حکایت از اون نمیکنه. این اعتبار آخرش. تا این اعتبار تا این بخواد اعتبار این اگر از اعتبار گرفتیمش بله مشکل حله. حالا من خلاصه کنم. آقا ما خلاصه این مطالب جلسه پیشمون در واقع به کجا رسید با تمام توضیحاتی که میخواستیم بدیم؟ ما رسیدیم به اینجا که اگر من بگم حکم من اینجا در حکم عقل دارم رفقا خواهش میکنم دقت کنید خواهم بحث بره جلو ها هنوز داره میره جلو سر. اگر من قبول کردم یا حکمی دارم در عقل من حاکم که عقل باشه تمام الموضوع خودش رو میشناس و حکم آراش میکنه. هر وقت هم شک کرد تو صدق، صدق هر روز اول موضوع نبوده، نافع یا مضر بودن موضوع بوده للحسن والقبول. لذا اگر شک کرد شکش نهایتاً میخوره به موضوعی که حسن برای صادقه و قطعاً اون موضوع عنوان مضر نیست یا عنوان نافع نیست، چون صدق حمل عنوان حسن بر صدق بر نافع النافع و حسنون یا المضر و قبیحون اینا دائمیه، قطعی هم هست مشکل هم نداره. حالا قطعی هم هست مشکل هم نداره. دعوا تو صدق این عنوان نافع یا مضر بر مصداقشونه. پس تمام الموضوع زیر سوال میره. تمام الموضوع از جهت صدق نه از جهت نافع، از جهت مضر. با این چارچوبی که شیخ درست کرد گفت حالا بریم گفتیم شرعو بگید. تو شرع چجوره؟ شرع حالا دوستان مقدمه ای عرض دوباره یه نکته ای بگم از اصول فقه یادتون بیارم. از یه جای دیگه اصول فقه تا مقدمه فرمایش شیخ در مسئله اون جاهایی بشه که حاکم شرعه. اونجا که حاکم شرعه دوستان تقریراتشون به روزه. من استدعایی میکنم ازتون شما هر جلسه تقریر رو بنویسید بیاید تو جلسه بعد. شما گول این گرم بودن موتورتون رو نخورید که الان امروز بحث کردیم سر حالید سر فرمید مطالبم یادتونه، دو روز بعد یادتون میره. این پله هایی هم که داریم میریم یک دو سه ریاضی اینا یکیش به هم بخوره خراب میشه کار. شما بعدن میخواد مراجعه کنید بعد مراجعه کنید به یه چیزی که منظم نوشته باشه از استفاده کنید ولی گیر میکنید. خب حالا بریم سراغ شر. مقدمه این مطلب عرض کنم خدمتتون دوستان، مقدمه این مطلب عرض کنم خدمتتون، ما در عالم شر رفقا حواسا اینجا باشه، در عالم شر اگه خاطر شریفتون باشه یه مقدمه دارم میگم، ما یه مطلبی داشتید تو مراتب حکم یادتون هست، میگفتید که حکم مرتبه اولش چیه؟ اقتضاء مصالح و مفاسد، که اون مصالح و مفاسد بودن تو مذهب مخصوصا مخطئه ها، اون مصالح و مفاسد بودن که جائل رو شارع رو به ایوا داشتن که جعل حکم کنه مطابقا للمصالح و المفاسد، میشه مقام انشاء بعدش هم ابلاغ کنه میشه مقام فعلیت با همون سیستمی که داشتید، بعدش هم علم که حاصل بشه تنجز حاصل. احکام از چی در اومدن؟ از مصالح و مفاسد. لذا تو این سازمان وقتی میگن علت حکم یعنی چی؟ مصلحت و مفسده. ای تا اینجا بازه. یه جای دیگه شما اسم علت و حکم می آوردید در باب اصول عملیه، اونجایی که می گفتید اصل موضوعی اصل حکمی اصل سببی اصل مسببی، میگفتید شک در حکم مسبب از شک در موضوعه، موضوع سبب حکمه، موضوع علت حکمه. و یه بار کلمه علت رو به موضوع میگفتید در مقابل حکم، یه بار کلمه علت رو به مصالح و مفاسد میگفتید نسبت به حکم. اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ کم بدیهیاتتون رو به کار بگیریم قاطی میشه ذهنتون. اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟
تو مقام اثبات برای اینکه حکمیت اصلا باید یک موضوعی باشه که برش بار بشه، یعنی علت اون حکم موضوعه. اما در مقام ثبوت علت این حکم چیه؟ اون مسائل و مفاسد.
همین شما یه بار کلمه علت به مسائل و مفاسد میگید، یه بار علت به موضوع دلیل میگید، میگید موضوع علت و حکمه. چه فرقی اینا با هم دیگه دارن؟
تو مقطع اوله علتی که
مولی
مصلحت و مفاسد، ولی
علتی
که تو موضوع
مولی مقطع
اوله
هیچ
نیست.
حقیقت و مجاز
نیست.
علت وقتی تو عالم مصالح و مفاسد میگیم، او علت حکمه که این حکم میخواد به صورت قضیه شرطیه بیان بشه، به صورت قضیه حمدیه بیان بشه، خودش موضوع محمولی داشته باشه. او کلمه علت اونجا کل قضیه ای رو که برای بیان حکمه رو میگیره، یعنی انشاء این قضیه، قضیه سله مال دیدن مصلحت بوده، اون مصلحت علت شد که سله ای اینجا.
پس علت برای حکم نشد، برای کل قضیه
حکم که پس کلمه و حکمی داریم اینجا میگیم، نه حکم یعنی محمول در مقابل موضوع، حکم یعنی مجموعه ای که ای اصطلاحو کجا استفاده میکردیم یادتون بیاد؟ میگفتیم که آقا اجمال در قنا باعث شبهه حکمی است. حکم یعنی مجموعه خطاب شارع که جهت فلشش به سمت شارعه. کلمه علت که میگیم رو مسائل و مفاسد اینطوری داریم حرف میزنیم، درست شد؟ پس اون که به موضوع میگفتیم علته چی بود؟ علیت موضوع نسبت به حکم یعنی چی؟ یعنی این که این محمول واقعا مال این موضوع نه مال هیچ قید دیگری، درست های اسد بود؟ این محمول واقعا مال این موضوعه، نه مال موضوع دیگه یا قید دیگه. نه واقعا مال خمره، نه مال قید چیزی. آفرین. یعنی محمول من صمیمه هست نه به زمیمه. وقتی کلمه علیت میاریم میگیم موضوع علت و حکمه، یعنی محمول واقعا مال موضوعه. وقتی میگیم الجسم و ابیزون، ابیزیت مال جسم نیست، مال بیازه. علت و ثبوت الابیزیه للجسم، اینجا یه واسطه در عروض در کاره. در واقع ابیزیت مال بیاز بود، بیاز متحد با جسم شد، من حکم احد المتحد اینو به دیگری سرایت. این فقط فعلا فل جمله، بعدا انشاءالله ما باید این علیت موضوع رو توضیح بدیم، انشاءالله سر جاش میرسیم. حالا چی میخوام بگیم؟ اینجا که ما داریم میگیم که، دوستان دقت کنید، اینجا که ما داریم میگیم که موضوع ما علت حکمه، ها؟ موضوع ما علت حکمه، درست شد؟ با تبدل موضوع دیگه کسی شک در بقاء حکم نمی کنه. اینجا از کلمه علیت که داریم استفاده می کنیم همون علیت موضوع نسبت به حکمه، نه علیت عالم مسائل و مفاسد نسبت به عالم احکام. کلمه علیت در اینجا ربطی به عالم مسائل و مفاسد نداره. حالا بریم سراغ قضیه شرعیه با این دقتی که تو کلمه علیت ما الان میخواییم بکنیم. تو عالم قضایای شرعیه، تو عالم قضایای شرعیه ما همین اصطلاح علیت رو الان در باب احکام عقل پیاده کردیم. عملا تو احکام عقل داشتیم رو چی کار میکردیم؟ رو موضوع و حکمش. الان تو احکام عقلیه داشتیم میگفتیم یا تمام الموضوعه یا تمام الموضوع نیست، محمول مال کیه؟ مال قید نافعه یا مال عنوان کذب یا صدقه؟ داشتیم الان با همین محمول منسیمه و به زمیمه کار میکردیم. علیتی که تا الان داشتیم باش کار میکردیم همین علیت موضوع نسبت به حکمش بود. خب حالا تو قضایای شرعی اینطوری نیست. حالا برو قضایای شرعی رو ببین. دوستان کبرای اصلی بحث چی بود؟ میتونه شک بکنه. بین الحاکمین شک معنا داره. خب حالا بریم سراغ احکام شرعی. در احکام شرعی اگر ما موضوع حکم شارع رو احراز نکنیم چیه؟ تمامه به تمام قیودهی احراز نکنیم، یعنی اون چیزی که حکم دائر مدار اوه، به طوری که اگر احد قیودش منتفی بشه دیگه موضوع از موضوعیتش برای این حکم میفته. اینجا اگر شارع خطابی به ما بده الخمر حرام، درست شد؟ الماء الکر لا ينجس بملاقات النجاسه. عمدن مثال رو عوض کنیم، یه مثال یه جزئی، یه مثال دو جزئی، اشکال هم نداره. الماء الکر لا ينجس بملاقات النجاسه، الخمر حرام، درست شد؟ اینجا ما شک میکنیم که الان این خمره هنوز حرامه یا حرام نیست لعجل عروض مانعه، لعجل عروض حالته. مثلا این خمره الان ثمره پزشکی داره برا من، ها؟ این خمره الان پس به دردم میخوره، نافع به حالم، حالا میخوام ببینم هنوز خمر حرام هست یا حرام نیست. فرض من اینه که الخمر و حرامون رو روایت به من داده نه حکم عقل، ها؟ دلیل لفظی اومد به من گفت الخمر و حرام. در اینجا شک من در بقای حرمت عنوان خمر چه بلای سر من میاره؟ چه کار میکنه؟ آیا باعث میشه موضوع عنوان حرام عوض بشه؟ دوستان خوب تصور کنید، موضوع عنوان حرام او چیزی که دست منه، من که علم غیب خونه دارم، او چیزی که دست منه این خطابه، این خطاب گفته الخمرو حرام، پس حرمتو سر کی معلق کرده؟ سر خمر. شک من در ناحیه این که الان این نافع به حال من یا نافع به حالم نیست باعث تبدل عنوان خمر نزد عقلا نمیشه. پس شک کردم چون این خمره الان به دردم میخوره. میخوام منشأ رو جدا کنید از هم. شک میکنم چون منشأی داره، منشأش هم اینه که الان این خمره ثمره داره برای من، یه اثر خوب داره، اثر مقصوده اندل اقلا داره، لذا شک میکنم که هنوز رادعیتی وجود داره یا وجود نداره. پس این منشأ شکم که درست. پس شک رو اول توضیح بدیم، گفتیم چجوری ما شک کنیم وحدت موضوع هم داشته باشیم. این شک درست. موضوع هم که در لسان دلیل شرعی اومده خمره، او چیزی که اقلا از خمر میفهمن لا فرق فی در این که ثمره داشته باشه یا ثمره این ثمره داشتن یا نداشتن باعث تبدل عنوان خمر نمیشه. پس الان خمر واحد، شک که در عنوان، شک که در بقاء حرمت برای خمر هم واقع، هم شک دارم هم وحدت موضوع دارم. اینجا استصحاب جاری میکنه، میگم یقین داشتم که خمر حرام بود، شک میکنم که هنوز حرمت خمر و هازا خمرون ها خمر واقعا باقن املا نستصحب حرمت. حالا شما انقلت بکنید، نه نه نه، حالا فرض کنیم با اطلاق مشکل اون حل نشده، چون قبلا هم تو مقدمه تعریف آوردیم گفتیم استمرار حکم با اطلاق عموم ما بهش استصحاب نمیگیم، فرض میکنیم که دست ما از اونها کوتاهه دیگه. حالا
لفظی بودن با اینکه اطلاق نتونیم بگیریم
مقدمات مقدمات حکمت داریم خرابه. حالا اونو پس حالا دوباره سر این تیکه‌ای که ارزمه میخوام کم تصویرش کنی دوستان، من تصورش برام خیلی مهمه. من تمام این مقدمات رو من میتونم یه جلسه همه اینا رو تو هر کدوم تو 10 دقیقه مقدماتشو بگم، یواش میکنم تا تصور کنید مقدماتو. پس الان من گیرم کجا بود؟ گیرم این بود وحدت موضوع داشته باشم، شکم بکنم. بالاخره الان یه کسی اشکال میکنه، علت حکم به حرمت موضوعته، با شک در اینکه نافع هست یا نافع نیست، شک در موضوع حرمت داری، با شک در موضوع حرمت که دیگه حرمت جاری نیست. میگیم بله، کدوم موضوع؟ موضوعی که در لسان دلیل اومده من تو شک ندارم. منشأ شک من تو حیثی نیست که تو موضوع خابیده. بله، اگر تو موضوع شک کردم، درست کنید دوستان، سازمان رو درست کنید، اگر تو موضوع خود دلیل شک کردم، تو قیودی که در موضوع اخذ شده، اونجا شما میتونید استصحاب حرمت کنی؟ استصحاب حرمت گیر میکنه. پس در واقع این کبرا درسته که اگر شک تو به ای نحو راجع به موضوع بشه، لمکان کون الموضوع علتا للحکم، دیگه استصحاب تو نایه حکم پیاده نمیشه. یه حرف درست. اما الان سقرویان پیاده کنیم، در موضوع دلیل شرعی من یه عنوانی هست، شک من به اون عنوان نمیخوره، لذا شک صحیحه، وحدت موضوع هم داره. اما تو حکم عقل شک من همیشه راجع به موضوع بود، چون قیوده. حالا پس آقا درست شدی؟ لذا الان یادتون بیاریم یه جای دیگه، لذا به شما گفتن که آقا اصل حکمی هر وقت مسبب از شک در موضوعه، دیگه ما اصل حکمی نداریم، با اصل موضوعی کار میکنیم، اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه. درست شد؟ بعد میگفتن چرا حاکم بر اصل چرا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه؟ یعنی به خاطر اینکه یعنی اصل موضوعی مگه بین اصول عملی و حکومتی هست که اصل موضوع حاکم بر اصل حکمی باشه؟ فرض کنید اصل مثلا حکمیتون استصحاب اصل موضوعیتون براءته، خب استصحاب که بر براءت مقدم، پس چرا اصل حکم بر اصل موضوع مقدم میکنید؟ اینجا دعوا شد، اومدن به شما یاد دادن نه، اصل موضوعی تقدمش به خاطر تقدم اصل عملی بر اصل عملی نیست، اصل موضوعی موضوع حکم شرعی رو منقح میکنه، دلیل اجتهادی زنده میشه، دلیل اجتهادی که زنده شد، دلیل اجتهادی داره تقدم پیدا میکنه، دیگه شک نداری. پس به اینا همش بر چه مداری داره میگرده؟ بر این مدار که یه موضوعی دارم و یه حکمی دارم، این موضوع علت حکم منه، علیت به همین شکل تمام موضوعی که دارم میگم. حالا اگر شما شکت بخوره رو موضوع کار لنگه، اگه شک رو موضوع پیاده نشه نه مشکل نداری. حالا در احکام عقلی کل شکن فل موضوع، چرا؟ چون حاکم واحده، او کسی که داره شک میکنه یعنی من، همون کسیه که خودش حکم صادر کرده. اما در احکام شرعیه چون حاکم واحد نیست این تصور داره. حکم او میکنه، شک و من میکنم، مشکل نداری. حاکم به موضوع، حاکم به قیود موضوع اونه که من بلدش نیستم. شاک منم که موضوع دستم نیست. لذا الان که موضوع دستم نیست، هیچی دستم نیست، نه خطاب شرعی دستمه. رفقا با این توضیح تازه معلوم شد ریشه اون مطلب که میگن که در خطابات شرعی چون احاله به عرف داده میشه ما وحدت موضوع داریم، نه یعنی چون عرف تسامح میکنه. این تعبیر غلطه از این بیان. الان با این توضیحی که دادم، اگر به عقلم میدادن، عقل اگر جاهل به قیوده ریشه چیز دیگه است، نه تسامح کردن عرف یا تسامح نکردن، نه اینکه عقل دقیق عرف تسامحیه. یه حرف غلطه. چرا؟ حالا برگردیم سراغ عرض تو تقسیم قبلی. به خاطری که عقلی هم که محمول حجتون بهش میخوره، عقلیه که عرفم بفهمتش، او عقلی که دقیق تر از عرفه محمول حجتون نداره، او عقلی که محمول حجتون داره دقت زوم کردنش، زوم این به اندازه میاد که عرف میاد بات، بیشتر نمیاد جلو، نمیتونه زوم کنه دیگه، حجتون نداره. لذا غلطه که تو یه کسی بیاد یه حرفای طوری توضیح بده. گفتم عبارت شیخ تفسیرای غلط داره. اومدن گفتن شیخ میخواد بگه استصحاب احکام عقلیه نمیشود چون تمام شکوک در احکام عقلیه راجع به موضوعن، چون موضوع در احکام عقلیه مبین است و مبین بودنش مال دقت عقله، اما در خطابات شرعیه لفظیه شک راجع به موضوع نمیشه چون موضوع به دست عرف داده شده و عرف تسامح میکنه. یه حرف غلطه. ما داریم میگیم نه، احکام عقلیه درشون شک وجود نداره چون حاکم یکیه. در احکام شرعی شک وجود داره چون حاکم دوتاست، دوتا هم لحاظ دقت و غیر دقت نباید فرق با هم بکنه. مفهوم شد؟ حالا چیزی که میتونه اینجا بندازمون جلو یه تیکه دیگه است. یه تیکه دیگه بگید این عقل با عرف و عقلا چه فرقی داره؟ آقای امیری اگه قرار شد این عقل همون عقل عملی باشه که من ما تطابقت علیه آراء العقلا، که این دیگه فرقی با عرف و عقلا نداره. پس چرا اگر حالا این یالل عجب از مفسریه که ایه طرف عبارت شیخ رو ببین، من آخر عبارت چه بلایی سر عبارت رو بردن که اول انداختمتون پایین؟ حقیقیش کردم، محموله من سمیمش کردم، برهانیش کردم. من با این تفسیری که عبارت شیخ کردم میتونم بگم شیخ میخواد بگه عقل برهانی نظری ریزبین و دقیقه اما عقلانه. من میتونم اینو بگم، اما یا للعجب اتو مفسری که ایه طرف عقل شیخ و عقل عملی گرفتی بردیش به ما تطابقت علیه آراء العقلاش کردی، بعدش ایور اومدی گفتی شیخ میخواد بگه در احکام عقلی به خاطر اینکه عقل ریزبینه شک ندارم. بابا اون ریزبینه مال عقل نظریه. ببین این دیگه چقدر طوری زیگزاگ رفتن و لایه کشیدن تو این جاده اصولا، ای طرف به او طرف، ای او طرف به این طرف، نمیدونم کجا داری میخوری. زود
پس تو اصول با عقل فلسفه هم بار میکنیم.
حالا فعلا عبارت شیخ من اینطور تفسیر کردم. پس آقا الان چی شد؟ فتحصل من جمیع ما تقدم. اگر من گفتم که اینجا دارم سر موضوع کار میکنم، میخوام مختار رو جمع کنم ها دیگه، حرف شیخ ما اینطوری تفسیر میکنی، بگیم یه کبرا داریم، هیچ حاکمی در حکم خودش شک نداره اما یه حاکم دیگه میتونه تو حکم یه طرف مقابل شک بکنه. چرا؟ لجهلی به منات الحکم انده، جهل این حاکم به منات حکم او حاکم میتونه شک بکنه. حالا این مطلب در احکام عقلیه صادق نیست چون حاکم خود عقلا ان، چون مما تطابقت علیه آراء العقلا ان، و چون خود عقلا هم میخوان شک بکنن، عقلا تو ملاک حکم خودشون شک نمیکنن. اما در احکام شرعیه ای که ما به وسیله خطابات لفظی به دست ما میرسه، ها اینجا چون حاکم شرعه که ملاک حکمو داره، شاک من عرفم و من عرف تمام ملاک اون حاکم دم دستم نیست، میتونم تو شک بکنم. و وحدت متیقن و مشکوکم هم درست باشه. حالا و من هنا یظهر، اگر ما با اجماع اومدیم جلو، اجماع مثل حکم عقله؟ اجماع مثل حکم عقله؟ از جهت لسان نداشتن دلیل لبی لفظیه، تقسیم سابقه، از جهت این تقسیم بگید. یا اجماع مثل دلیل شرعیه؟ پر ریشه به این نیست، دوباره نقد کنیم اونا، ریشه به این نیست که من بگم در ادله لفظیه چون قاضیه به الفاظ، به ظهورات الفاظ، عرفه و عرف هم تسامح میکنه. درست شد؟ حالا بخونیم اینو.
تو حکم عقل ممکنه که شرط به حکم عقل و حکمش نه موضوع شک کنه
جان؟
گفتیم که توی حکم عقل خود حاکم که عقله نمیتونه در موضوع خودش تنبیه کرده شد. حالا بیایم فرض بیاریم که شارع بیاد، حالا حکم شرع یه تعبدی چیزی بیاد در حکم عقل تشکیل.
این میشه همه انقلت و قلتی که بعد میخوام بگم. این برمیگره به قانون تطابق بین عقل و شرع. شارع تو حکم عقل شک کنه یا شک قبول نکنه، برمیگرد با اون قانون، ما قانون ما حکم به العقل، حکم به شرع و بالعکسش که ما حکم به شرع حکم به العقل، که آیه مظفر اولی رو قبول کرد تو حسن قوم، اما دومی رو تو حجیت عقل عکسش رو رد کرد. شیخ اصل و عکس رو قبول داره اینجا، لذا چون اصل و عکس رو قبول داره الان میگم شیخ میگه فرق است بین امار و اصل عملی، بخاطر همین. حالا برسیم انشاءالله میگم بخونیم.
مثلا چه موضوع تعکس و با فقلا فرق گذاشتیم، یعنی عقل میشه عقل نظری، وقتی این عقل اگر بیاد بخواد حکم شارع دست این عقل داده بشه نه دست خود، در اینجا دیگه شک داره نمی کنه دیگه. مثلا
دیگه
اوقاتا
شکی در حکم اجماع کنم چجوری وقتی نمیدونی درست کنیم؟
حالا بخونیم. گفتم فکر کنید، من همشون تایید نکردم فعلا، کم فکر کنید روش.
کجا در ابتدای مظفر عکسه رو
حجیت عقل، حجیت عقل بخونید که برای فردا جلسه آینده اینا رو چیز کنیم. من حیث و اثانی بله بله بازم نمیتونه توضیح دادی. من حیث، حالا ببینید آقا یه حرفا رو تو عبارت چخ بکشیم ببینید دفعه. من حیث انه قد یثبت به دلیل شرعی و قد یثبت به دلیل عقلی، خیلی قشنگ. ولم اجد من فصل بینهما، منم ندیدم کسی قائل به تفصیل بشه اینجا، تا این تفصیل برای اقوال آینده هم نیستا. الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی، دلیل عقلی چیه؟ و هو الحکم العقلی المتوصل به الى حکم شرعی. تأملا که بعد، حالا اول فی تحقق الاستصحاب، فی ثبوت الحکم بالدلیل العقلی، حکم دلیل عقلی، یعنی هم تو دلیل عقلش ما مشکل داریم تو حکم عقلش، هم تو حکم شرعی مستند به حکم عقلی. نظرا الى ان الاحکام العقليه كلها مبينه مفصله من حيث مناط الحكم. مناط الحكم یعنی چی اینجا؟ یعنی موضوع. بازم شورا اومدن گفتن مناط الحكم یعنی مسائل و مفاسد. او مسائل و مفاسد خب ربطی به اینجا نداره. حالا یا للعجب، بازم از او آدمی که بیاد ببرتش تو عالم مسائل و مفاسد ای طرف، بعد ای طرف بیاد بگه حکم عقل عملی که مما تطابقت علیها آراء العقلا بلا واقع له وراء ذلك، میگه آیه قدوسی. ببین اینا رو وقتی کسی شلوغ بشه بر سر دستش، اینا شلوغ بشن اینطوری میشه، اینا باید هر کدومش سر جاش درست مناطش در بیاد. این اصطلاحا ما رو نباید به غلط بندازیم، یه اشتراک لفظی کلمه مناط یا علت میندازه ما رو به حجر. مناط حکم موضوع و شک و فی بقاء المستصحب و عدمه لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع، خودش هم میگه دیگه. چرا؟ لان الجهات المقتضیه للحکم العقلی بالحسن والقوم كلها راجعه الى قیود فعل المکلف.
ما که میتونیم بگیم مناط همون مسائل و مقاصد
حالا بعد با اون میشه انقلت و قلت. الان میگم الان ما فعلا سر چیز درستش کنیم، بعد سر عالم مسائل و مفاسد که رفتیم اونجا فرق بین امار و اصل تازه درست میکنیم، بعد میرسم الان اینجا مفصل میگمش. حالا گم نشه
حکم گفته، شاید منظورش همونجا گفته مسائل و مفاسد گفته،
یعنی چی؟ منظورش چیه؟
یعنی که
منظور موضوعه؟
نه منظوری از همون یعنی آخرش برمیگرده به همون مسائل و مفاسد
نه
بالاخره عقل وقتی که یک موضوع
بابا مسائل و مفاسد کو مما تطاوت علی آراء العقلاء کدوم مسائل و مفاسد
عقل وقتی یک موضوع رو در نظر میگیره بخواد فرض بده
که فرض موضوع ما کار به مسائل و مفاسد نداریم بعدن براتون میگیم یه عده‌ای ممکنه بگن ما مسائل و مفاسد نمیشناسیم اما حکم عقل رو داریم اینا وضوحشون انقدر عقل حکم به العدل و حسنون میگه ما ببینید دوباره باید برگردیم مشهورات مرخص رو تو منطق تحقیق کنیم اونجا که ما اومدیم توضیح دادیم گفتیم یعنی تو دست رو هر آدم عاقلی که بذاری العدل و حسنون املا میگه حسنون از ظلم و قبیحون املا میگه قبیحون حالا او آدم عاقل خب ملاکش بلد نیست ملاک یعنی مصلحتش مصلحتش چیه؟ ممکنه بگه مصلحتش اینه که من خوشم میاد بابام میگه عدل خوبه بعدن ممکنه تو بیای کاوش کنی ذهنشو بگی تو تطبیق داره خطا میکنه مصلحت چیز دیگه ایه بعدن این اشکالیه که ما باید بگیریم حل کنیم ریشه ای وجود داره اینجا اون ریشه مصلحت و مفسده نیست نه درک مصلحت و مفسده است ولی میشه کمال و نقص از محل نزاع خارج میشه اگر مصلحتی هم دارم نه از سنخ این که ادرک المصلحه فیحکم نه اون مصلحتی فائده ای که بعدا تحقق پیدا میکنه ریشه حکم چیه ببین آقا دوباره قاطی نشه حاکم که داره حکم میکنه اگر عقلا ان عقلا ناظر مصلحت و مفسده نیستن ولی اون که واقع باشه الان عقلا دارن حکم میکنن حاکم عقلا ان عقلا به چی حکم میکنن مصلحت مفسده رو ول کن عقلا میگن این موضوع بهم بده تا من حکم بکنم نوکرت هم هستم اگه گفتی صدق نمیدونم اما اگر گفتی عدل ارادتمنده عقلا دارن اینطوری حرف میزنن شسته رفته مشخص لذا قشنگ میگه لان الجهات المختزیه للحکم العقلی بالحسن والقبح من یکم تعمد دارم تو عبارت تمام این توضیحات این سه جلسه رو در بیاریم کلها راجعتون الى قیود فعل المکلف فعل مکلفی که الذی هو الموضوع موضوع من چیه؟ فعله چرا؟ چون قرار شد که اینا کمال و نقص و اینا رو ول کن بیا رو مدحوزم مدحوزم چی بود؟ ما یمدح العقلاء فاعله وقتی میگیم از صدق و حسنون ای یمدح العقلاء فاعله لذا اینا ینبغی ان یفعلن درسته که صدق اومده نه صدق به ما و صدق به ما و فعل اختیاری لنا اینطوری فشک فی حکم العقل حتی لعجل وجود رافع حالا قشنگ میگه میگه دیگه اینجا شک در مقتضی رافع معنا نداره این که شک بکنم هنوز صدقی هست یا نه یا شک بکنم که مانعی برای صدق ایجاد شد میگه هیچ فرقی نمیکنه برای من شک بکنی در واقع شک تو مضر بودن یا نبودنه حالا به خاطر این که برای ایسه یه مانعی ایجاد شد که او رو از این عبارت میخواد فرق اختزا و لا اختزا رو بپکونه دیگه تو لا اختزا مختزی نبود توی اختزا یا مختزی بود بعد میدینی مانع بیاد یا نه شیخ میگه لا فرقه لا اختزایی باشی مثل راه رفتن یا اختزایی باشی مثل صدق میگه هیچ کدوم از اون اصلا موضوع نیستن لذا فرق بین اقتضا و لا اقتضا ندارن اونی که مقتضی حسنو داره فقط مانع اشتعقل میشه شک در مانع براش پیش بیاد او کسی که لا اقتضایی باید مقتضی براش درست بکنیم شک در مقتضیش داریم شیخ میگه اصلا اینا موضوع نیستن موضوع عنوان مضره حالا ببینید لا اما اصطلاح اصولی داره به کار میبره ها دیگه مقتضی و لا اقتضا او شکلی دیگه نمیگه فشک فی حکم العقل حتی لاجل وجود الرافع که این قسم بخوره به اون مقتضیای آیه مظفر لا یکون الا لشک فی موضوعه شک در موضوع تو داری شیخ هم الان میبینید مثال صدق میذاره مقتضی رو میگیره که لا اقتضا دیگه به طریق اولاد تکلیفش معلوم بشه بل موضوع لابد ان یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب کما سیجی شرط وحدت موضوع هم که داره پس ریشه برمیگره به وحدت موضوع
نگفتن که موضوع
جان
حالا
نه تو الا ولا فرق فی ما ذکرنا بین ان یکون شک من جهت شک فی وجود الرافع دوباره میگه وجود الرافع یعنی مقتضی و بین ان یکون لعجل شک فی استعداد الحکم لا اختزاها میگه فرقی نمی کنه لان ارتفاع الحکم العقلی لا یکون الا به ارتفاع موضوع حکم عقلی. یعنی در مقام تعقل موضوع و حکم همیشه با هم است، اما اینا علا نحو قضیه شرطی هست. هر وقت موضوعی بود حکم هست، نمیشه بگیم موضوع باشه حکم نباشه، یا موضوع نباشه حکم باشه. چرا؟ که ما ریشه شو گفتیم. شیخ الان داره حرفا رو میزنه اما رو مثال، هنون ملاک رو نگفته. ملاک اینه که عقل خودش حاکم، خودش تو حکم خودش شک نمیکنه. خب فیرجع الامر بالاخره الى تبدل العنوان، در نهایت به تبدل عنوان موضوع می انجامه شکای شما. الا ترا، حالا مثال، ان العقل اذا حکم به قبح صدق الزار. ببین صدقو مثال نمیزنه، شیخ تعریف به مثال که داره میکنه مثال دقیق پیاده میکنه. اذا، یعنی اگه اون موقع شاید احساسش بوده که اون موقع میخواسته با ملاک حرف بزنه، کسی قبول نمیکرده این حرفا رو، چون این ملاکا به این شکلش بعدن در زمان های اصفهانی درست شده که آقای مظفر روش کار کرده، نبوده این شکل. لذا شیخ با مثال اومده، ان العقل اذا حکم به قبح صدق الزار فحکم العقل یرجع الى ان الزار من حيث انه زار حرام. محمول بن سیمش درست کرد، گفت صدق کل عدمه، کذبم کل عدمه، زار به ما هو زار قبیحه فیحرم، نافع به ما هو نافع حسنه فیجب. و معلوم ان هذه القضیه، این حکم کلی، غیر قابلت للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحقق الضرر سابقا. شک در ضرر کردی، خب الان شک داری دیگه، حکمی نداری. لان قولنا المزر قبیح، این کلیش حکم دائمی، لا يحتمل ارتفاعه ابدا. او طرف ولا ينفع في اثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، وقتی اینجا الان ضرر نداری، شک در صدق داری، ضرر که نداری، حکم میره. ولا يجوز ان يقال که ان هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، نمیشه این حرفو زد. لان الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق، اصلا صدق نبوده، محمول به ذمیمه است اینجا، بل عنوان المزر، این محمول به ذمیمه شه. والحكم للمزر، همین الان هم مقطوع البقاء، همین الان حکمش مقطوع البقاء، و هذا بخلاف الاحکام الشرعیه. نداری با وحدت موضوع، با شک در واقع یقین به دقت، یقین به انتفاع موضوعه. اما حالا بریم سراغ شرعیه. فانه قد يحكم الشارع، حاکم کی شد الان دوستان؟ ببین عبارت حاکم شد، چون اونجا قد يحكم العقل، اینجا قد يحكم الشرع. حاکم که میشه شارع، على الصدق بکونه حرامه. ولا يعلم، آقا من عقلایی که خطابو دادن دستم نمیدونم. تفاوت بین دو تا حاکمو داره درست میکنه شیخ اینجا. حاکم قد يحكم الشرع، من نمیدونم. ولا يعلم ان المناط الحقيقي فيه باق في زمان شك او مرتفع. چرا؟ اما من جهت جهل المناط، مناط او من جهت الجهل به بقاء این مناط بعد معرفت، مع معرفته نمیدونم این مناط الان در خارج هست یا نه، هنوز مناطو بهم داده نمیدونم هست. شیخ میگه فیستصحب الحکم الشرعی.
اینجا چه مناطیه؟
جان؟
نه باز همون موضوعه.
موضوعه. اگر من موضوع تمام الموضوع حکم شارع رو میدرسم، آقا اصلا عالم مثالم. بعدن این حرفا دوستان مقدمه او سازمان نهاییه که امام و آقای طباطبایی آقایون تو اصول تو این معارف دین دارن. اصلا ممکنه کسی بگه اون مسائل مفاصل از سنخ مفاهیم مثلا نیستن، اونا حقایق غیبیان، اینا میرن میبیننشون، اصلا اون مسائل مفاصل قابل بیان نیستن. او چیزی که تو ظرف تعقل میاد و میره و میاد و میشه باش کار کرد مفاهیمه. اون مسائل مفاصل او رفته پیغمبر اکرم شب معراج دیده، اثر تکوینی او دیدنش هم سجده بوده، درست شد؟ اصلا مسائل مفاصل بذار حوزه دعوا بیرون. اما اگه اومدیم تو مقام اثبات، نبی اکرم یه چیزی برای من موضوعش رو درست کرد، ها؟ که من الان میدونم، نمیدونم مصالح و مفاسد چیان، اما میدونم این ملاک با اونم مطابق در میاد تو موضوع دلیل شرعی من. لذا میگم العلت تو عمل و تو خذ، تفویت مصلحت هم اتفاق نمیفته. اونا رو ول کن، بیا اینجا دعوا کن. همه دعوا سر این خطاب پایینه.
خب اصلا فرد دوم فرد دومش چجوری تصویر میشه که منات رو میدونه
میشه شک خارجی.
در واقع حوزه بحث موضوعی خارجی
نه میشه. شک موضوعیه، میشه شبهه موضوعیه. نه این تقسیم اعم از حکم موضوعی است. من الان نمیدونم، میدونم منات الخمر حرام لعنه و مسکر، در واقع کل مسکرن حرام بوده، الان شک دارم که این خمر هنوز مسکره یا نه.
اونجایی که حاکم عقلم هست این ممکنه پیش بیاد، این شک موضوعیش ممکنه پیش بیاد، یعنی یهش مشترکه
با بعدن میگیم. آره پس آقا درست شد الان ای تا اینجا. حالا فردا حالا یه دقیقه بریم جلوتر، یه دقیقه ایتی که دیگه بگم برای فردا کم فکر کنید. فردا حالا ما میخوایم بریم شیخ میخواد یه عبور، یه عبوری کنه از این مباحث، بگه بعد از اینکه من اینو قبول کردم، حالا ممکنه کسی به من بگه این احکام. دوستان حالا میخوام بریم سراغ مصلحت و مفسده، اول تا اینجا این کار درست در بیاد. شیخ بعد میگه که آقا ممکنه یه کسی به ما بگه که احکام تابع مصالح و مفاسد، و مصالح و مفاسد سیانه. دوستان این انقلت و قلت بزرگترین قرینه است بر این توضیحی که دادیم که کبرای شیخ مسئله حاکم هاست. حالا ببینید شیخ میگه اگه من گفتم مصالح و مفاسد ثابت، اونا خود دیگه ربطی نداره که کی حکمشون بکنه نسبت به کی برای کیا، اونا ثابته. اون مصالح و مفاسد اگر در محدوده ادراک عقلا قرار بگیرن، عقلا حکم میکنن. اگه در محدوده ادراک عقل قرار بگیره، عقل حکم میکنه. اگه در محدوده ادراک شرع قرار بگیره، شرع حکم میکنه. نه شارع از جیب خودش چیزی میذاره که الحسن ما حسن و شارع بشه، نه عقل جیب خودش چیزی میذاره. اینا همه تابعه مسائل مفاسد واقع. درست شد؟ خب حالا که اینطوری شد، همانطور که ما حکم به العقل حکم به شرعه، لذا شما الان اینجا چی استفاده ازش کردی؟ گفتی وقتی تبدل موضوع در حکم عقل اتفاق افتاد، حکم شرعی مستند به حکم عقلی هم خراب میشه، استصحابش به هم میخوره دیگه، چون شارع تابع عقل بود. من که قبول دارم، من این کبرای ما حکم رو از کجا آوردم؟ از این که مصالح و مفاسد رو عقل درک کرد، لذا دیگه شارع هم تابعشه. لذا حتی تو مقدمه واجب به شما گفتم دیگه امر شارع ارشادیه، چون عقل ملاکشو فهمیده. ها مگه نه اینطوری شد؟ خب من ایورم میام میگم به خاطر این قانون اگر شارع حکمی بکنه و عقلم ملاکشو بفهمه، عقلم مثل شارع حکم میکنه. درست شد؟ حالا که اینطوریه، همانطور که در احکام عقلیه منات الان واضح شد، ملاک واضح شد، ما هم هممون تابع مصالح مفاسدیم، این برام هم اتفاق توش میفته. ممکنه من الان جهل داشته باشم به ملاک حکم، اما میدونم ملاک حکم یه چیزیه که تابع مصالح مفاسد. اون موقع شک من در حکم، شک من در تبعیت از مصالح مفاسد میشه. لذا دیگه لا فرق بین الحکم العقلی و حکم الشرعی. پس حالا که در حکم عقلی شما استصحاب ندارید به خاطر، بعد حکم شرعی هم به خاطر تبعیتش از حکم عقلی خراب کردید، ایورم ما میایم میگیم که در حکم شرعی تونم ایور استصحاب ندارید. نه به خاطر ملاک که ملاکو بلد باشم یا نباشم، به خاطر اینکه میدونم ملاکو بلد باشم یا نه، همه رو تابع مسائل مفاسد بالا دو تا با هم یه شکل میشن. شیخ فردا میخواد به این جواب بده. فردا پس یه تأملی بکنید، حالا برید یه مطالعه دوباره بکنید سر مسئله مصالح و مفاسد و قانون محکم که آقای مظفر در حجت عقل گفت، در مستقلات عقلی هم توضیح داد.
اینجا محکم عقل هم نداریم،
خب اینجا
که داریم شک میکنیم برای شک
نداریم.
اگه داشته باشیم
که
برات رو داریم،
لذا به ما
برات رو برش دسترسی.